بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 151، فقیه عالی قدر آیت الله منتظری، 6162، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. فصل فی زکات نقدین و هما الذهب و الفضه و یشترط فی وجوب زکات فیهما مضافا الی ما مر من الشرائط العامه امور. اینجا قربت الرسقا می فرماد که در زکات نقدین بحث داریم و مراد به نقدین ذهب و فضه. اینجا حالا قبل از این که وارد بحث ذهب و فضه بشیم، بسا یه احتمالی به ذهن میاد که نقدین یعنی پول رائجی که در بین مسلمان ها بوده. منتها در زمان پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام پول رائج عبارت بودست از طلا و نقره، مخصوصا بنابر مذاق شیعه، چون اهل سنت مسکوک بودن و شرط نمیدونن. بعد میرسیم اونا میگن طلا و نقره ولو مسکوک هم نباشد زکات داره، شمشش هم میگن زکات. اما فقهای شیعه واسطه روایاتی که داریم میگن طلا و نقره مسکوک به سکه معامله، یعنی پول رائج. اون وقت بسا کسی به ذهنش بیاد که خب طلا اون روز سکه رائج، نقد رائج، ذهب و فضه بوده، دینار و درهم بوده، امروز مثلا فرض بگیرید نقد رائج شده اسکناس و دلار و دینار کاغذی. و به یکی از دو بیان بگید این هم زکات داره، یا به عنوان اینکه ای اسکناس و دلار کاغذی مثلا اینا حواله همون ذهب و فضه، ولذا اسم همون تا مثلا عراق همون کاغذش اسمش گشته دینار، یا بحرین و کویت مثلا همون کاغذش و اسمشو گذاشته دینار، اسمشو گذاشتن درهم. و ورقه های کاغذی تعبیر دینار و درهم میکنن، معلوم میشه که این کاغذ در حقیقت حواله اون طلا و نقره، حواله همون دینار و درهمیست که از طلا و نقره بوده. یا به این بیان، یا اینکه یک کسی بیان دیگری بگه، بگه که از اون حکمتی که خداوند برای زکات، یعنی پیغمبر و ائمه برای زکات ذکر کردن، که خداوند اموال اغنیا رو با نیازهای فقرا مقایسه کرده و جعل فی اموال الاغنیا ما یکتفون به، روایاتی داریم که بعضیشو صاحب وسائل در همین باب سیوم ابواب ذهب و فضه نقل کرده که سر این که خداوند زکات را در 1025 تو قرار داده، 1/40 قرار داده، روایات دارد برای که خدا حساب کرد، دید خدایی که علام الغیوبه خودش فقرا رو خلق کرده، حساب کرده اموال اغنیا و نیاز فقرا رو خداوند حساب کرده و جعل در اموال اغنیا ما یکتفون به، فقرا بهش یکتفون. اون وقت اگه ما بخوایم بگیم خود ذهب و فضه فقط زکات داشته، لازم میاد در این زمانها حساب خدا جور نیاد. پس بگیم ذهب و فضه خصوصیت نداره، ذهب و فضه به عنوان پول نقد بوده، در حقیقت الغای خصوصیت. حال اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه چرا راضی به، چرا هم راضی به نقده اینه اتفاقا، بله اتفاقا راضی به نقده اینه که میگه ببینید به یه کسی بگه که نقدین این خصوصیت نداره، نقدین به عنوان این که پول رایج بوده است، ذهب و فضه به عنوان این که پول رایج بوده است و ملاک مالیت اشیا بوده است، خدا زکات درش قرار داده. اون وقت در زمانهای ما ملاک مالیت اشیا همین اوراق کاغذی، که این بیان با بیان اول با هم فرق میکنه. دان بیان اول ما حالا دارم به نحو احتمال میگم، حالا ببین آقا ببینید، با دارم به نحو ابداع احتمال میگم یه چیزی، حالا شما میخواید قبول کنید میخواید نکنید، من نمیگم حالا قبول کنید. اون بیان اول اگه باشد معناش این است که این اوراق نقدیه مرآتیت داره، حواله طلا و نقره. این بیان یه قدری قابل خدشه است، برای اینکه اگه بنا بشه که اینا به عنوان حواله طلا و نقره باشه، پس شما اگر اسکناسا دستت سوخت یا تلفش کردی خودتم، میتونی بدی به بانک بگوی که وقتی که دو شاهد عادل یا ثابت کرده خودشون هم دیدن که بله حواله شما سوخته، کاغذ حواله ای بسوزه طلب آدم که نباید از بین بره، شما باید بری بتونی به بانک بگی که خب این اسکناسا ما دیشب سوخته است، حالا طلا و نقره هایی که مقابل ایناست به ما بده. یا مثلا فرض بگیرید اصلا معاملات بایست بگیم که باطله، شما طلا و نقره موزونه، شما هر دفعه ای که معامله میکنی روی دلار و اسکناس باید بدونی که این دلار و اسکناس چقدر طلا مقابلشه، هر کسی میخواد معامله کنه باید تمام این بورس های لندن و آمریکا رو وارد باشه و هر روزی بدونه که این اسکناس چقدر طلا مقابلشه، قیمت طلا رو در بازارهای دنیا همیشه شما باید بدونید تا معامله صحیح باشه. اگر این اوراق به عنوان حواله باشد، چنانچه بعضی از فقهای عامه گفتن، این اولا اگه اوراق حواله از بین برد مال انسان نباید از بین برد، شما باید برید از بانک طلا و نقره مطالبه کنید. و ثانیاً بایستی که مقدار طلا و نقره مقابل ای رو شما بدونی تا معامله صحیح باشه. ای پس نیست، این اوراق خودش موضوعیت پیدا کرده، غیر حواله است. بله البته ارزش اینا به پشتوانش است میگن، ولی اون پشتوانه در حقیقت حیثیت تعلیلیه نه حیثیت تقییدی. اون پشتوانه سبب شده خود ای اوراق ارزش پیدا کرده، اعتبار پیدا کرده. ارزش و مالیت یه چیز اعتباری و عقلا برای ارزش قائلند، برای این اوراق نقدیه. همچنیست که حواله باشد. پس این دلیل که بگیم این اوراق زکات دارد برای که حواله سر طلا و نقره، از کدام این دو اشکال داره. یه اشکال این که باید اگه اوراق از بین رفت شما طلا و نقره از بانک طلبکار باشی. اشکال دیگر این که در هنگام معامله باید شما بدونی که این ورقه چقدر طلا مقابلشه، برای که معاملات در حقیقت رو طلا و نقره واقع میشه. و حال این که ما میدونیم هیچ قیمت اسکناس اینا رو ذات طلا نمیدونیم و خود اسکناس رو براش موضوعیت قائلیم. پس این اوراق حواله نیست، مستقله. پس به اون بیان نمیشه گفت در اینا زکات. بیان دیگری که بیان دوم منه، یه کسی بگه که ذهب و فضه رو که شعار زکات قرار داده به خاطر اینکه ذهب و فضه پول رایج اون وقت بوده و ارزش همه اشیا با اونا حساب می شده. اون وقت در زمان ما اونی که ملاک ارزش اشیا است اسکناس است و دینار است و دلار است و همین کاغذی ها. اون وقت بنابراین اینا زکات داشته باشه، و الا اگه بخواد اینا زکات نداشته باشد، این اشکالی که میگن خدای ناکرده دین اسلام دین جهانی و ابدی نیست، این اشکال وارد میشه. برای این که ببین آقا جون، ببین که حد نداره. برای این اجازه برای این که زکات و خداوند قرار داده برای این که صد خله فقرا، هشت مصرف برای زکات قرار داده، تمام نیازهای جامعه باید از این زکات تأمین بشه. خب طلا و نقرش که حالا نیست، انعام سلاسم که داره نسلش منقرض میشه، میمونه یه قلات اربعه. اینم قلات اربعه اصلا کشاورزه، حالا باید کمک هم بهشون کرد. پس چطور ما بتونیم به وسیله زکات صد خله فقرا بکنیم و همه نیازها رو برطرف بکنیم؟ ناچاریم بگیم اون ادلهی که گفت خذ من اموالهم صدقه یا جعل فی اموال الاغنیا للفقراء ما یکتفون به، اون عمومات و اطلاقات به جای خودش هست. اموال زکات داره، از جمله اموال نقد رایج است. نقد رایج اون روز چون ذهب و فضه بوده، ذهب و فضه رو فرمودن. ولی امروز نقد رایج چیز دیگری است، پس این نقد رایج باید زکات داشته باشه. ببینید این روایات در باب سوم همین ابواب زکات ذهب و فضه. قیل لعبی عبدالله علیه السلام لعیه شیئن جعل الله الزکات خمس و عشرین فی کل الف، یعنی یه چهلوم، ولم یجعلها سلاسین، فقال ان الله عز وجل جعلها 25 اخرج من اموال الاغنیا به قدر ما یکتفی به الفقرا ولو اخرج الناس زکات اموالهم محتاج احدون. روایت بعدیش کیفه سارت خواهیم چهلوم، ما هم چهلوم میگیم، ما مگه اسکناس رو بگیم چهلوم میگیم، ما مگه اسکناس رو بگیم ما چهلوم. ببینین کیفه سارت زکات من کل الف 25 درهمن. فقال ان الله عز وجل حسب الاموال والمساكين فوجد ما يكفيهم من كل 25 ولو لم يكفهم لزادهم. از این روایت ها زیاد هم، روایت بعدیش مثلا اخبرنی عن الزکات کیف صارت من كل 25 لم تکن اقل او اکثر ما وجهها. فقال ان الله خلق الخلق كلهم فعلم صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم فجعل من كل 1000 25 فقيرا ولو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم لأنه خالقهم و هو اعلم بهم. خب اگه اینجور بخوایم بگیم لازمش این است که بگیم خدای تعالی نمیدونست اسن اعوذ بالله که در آینده طلا و نقره دیگه پول رایج نیست، شترا و گاوها و گوسفندان نوعا علفچر میشن، اون وقت این همه فقیری که الان در کشورهای اسلامی در کشورهای افریقایی اینا بگویم نعوذ بالله خدا اینا رو نمیدونست، حسابش دستش نبوده، این که نمیشد گفت. پس بگیم این که نقدین فرموده این اسباب این که پول رایج اون روز ذهب و فضه مسکوک بوده. حالا پول رایج هر چه شد ولذا الان اسمش هم حتی تغییر ندادم، همو اسم چین او کاغذی رو اسمش گذاشتن درهم و دینار، دینار عراقی، دینار کویتی، درهم بحرینی، درهم کویتی. پس این بیانی که من میکنم غیر از بیان اول است. اون بیان اول آقا ببین این حرفی ندارد اینجا، اون الان زکات کافیست برای فقرا. حالا حضرت عباسی این زکاتی که من و شما داریم درست میکنیم کافیست برای فقرا، برای هش مصرف؟ ببین آقا برای هش مصرف، ببین آقا اجازه بدین، حالا به نحو احتمال دارم میگم. ببین پس این آقا اجازه بدین، این دلیل دوم غیر از دلیل اول است و این یه قدر شایان دقته. اون اولی که یه کسی بگه این کاغذ ها چون حواله است، اون وقت پس در حقیقت طلا و نقره روش معامله میشه، اون دو اشکالی که من گفتم داره. شافعیه، فقهای شافعیه اشکالی دیگه کردن، گفتن اسکناس و زکات نداره برای که حوالش باطله اصلا، چون حواله صیغه میخواد و تو اسکناس ها رو که به هم میدهید صیغه نیم خونی که حواله دادم بری شما طلا تو با این بسونی، چون صیغه نخونده باطله. ما اصلا ما میگیم از جهت حواله نیست، نه اینکه صیغه حواله باطله، حواله به معاطات هم صحیحه. این ما میگیم اصلا حواله نیست، اگه بخواد این باشد اون دو اشکالی که من عرض کردم وارده. اما این بیانی که من میکنم که یک کسی القاء خصوصیت بکنه، شما مثلا مضاربه که یکی از عقود شرعی است و مورد نیاز جامعه است تا روز قیامت، در روایات مضاربه هم دارد نقدن. میتونی ملتزم بشی که در زمان ما مضاربه اصلا دیگه موضوع نداره چون طلا و نقره نی، یا نه میگید نقدن که گفته یعنی اونی که ملاک ارزش اشیاءه، چون در مضاربه اگه بخواد متاعها ملاک قرار بگیرد متاعها در بازار دنیا بالا و پایین میره، اما طلا و نقره یه چیزیست که همه یه چیزا و قیمتش با اینا ارزشش معلوم میشه، چون ملاک مالیت اشیائه به این اعتبار اومدن گفتن مضاربه با این باشه تا رفع نزاعها بشه. حالا در ما نحن فی هم زکاتو که فرمودن در نقدن، نقدن به اعتباری که پول رایج کشورها بوده، اون وقت پس هر پولی که ولو اوراق مالیه ورقه باشد، اینا وقتی که ملاک ارزش اشیا دلار شده است و اسکناس و اینها، اینا هم زکات داشته باشه. اینجا الفق علل، ببین آقا جو اجازه بدین، الف اجازه بفرمایید، حالا من میرسم حالا اونجا. الفق علل مذاهب الاربعه این عبارت رو داره، جمهور الفقها، فقهای اهل سنت مراده، یرون وجوب از زکات فی الاوراق المالیه لانها حلت محل الذهب والفضه فی التعامل و یمکن صرفها بالفضه بلا عسرن. میگه جای ذهب و فضه، جای ذهب و فضه یعنی حواله ذهب و فضه ای مرادشه، این ما اشکال کردیم. اگه جاشس یعنی میخواد بگه پول رایج اینه، خب این لهو وجهون و یمکن صرفها بالفضه، نه لازم هم نیست صرفش به فضه ممکن باشه، خودش موضوعیت پیدا کرده. فلیس من المعقول ان یکون لدى الناس ثروتون من الاوراق المالیه و یمکنهم صرف و نصاب زکات منها بالفضه ولا یخرجون منها زکاتن ولذا اجمع فقها و ثلاثه من الائمه على وجوب الزکات فیها و خالف الحنابلت فقط. ایشون میگه میخواد بگه فقهای حنفی و شافعی و مالکی قائل شدن به اینکه در اوراق مالیه که اسمش میذاره بانک نوت، یعنی نوت بانک، بانک نوت اینا زکات داره، فقط حنابله مخالف. در این اتاجی که جمع روایات اهل سنتو کرده راجع به همی بانک نوت دارد، عن المالکیه والحنفیه وجوب الزکات دارد، از اونا نقل میکنه که اونا گفتن زکات درش هست، و از شافعیه و حنابله نقل میکنه که زکات واجب نیست. اون الفقه علی المذاهب از شافعیه هم نقل کرد که گفتن زکات داره، ولی ای از شافعیه هم نقل میکنه زکات نداره. شافعیه اشکالی که داشتند از جهت این که میگفتن حواله باطله، میگفتن حواله صیغه میخواد، چون صیغه نمیخونی حواله باطله، پس باید شافعیه اصلا معاملات با اسکناس اینا همه رو باطل بدونن، بلکه حوالش که باطله و اینم به عنوان حواله صیغه نخونده باطله، باید همه معاملاتشون باطل باشه. حالا علایه حاله اونا غیر از حنابله فقهای اهل سنت اینا گفتن که زکات دارد اوراق مالیه، اگر کسی بخواد بگه زکات دارد به اون دلیلی اول که بگویم حواله است، ما گفتیم اشکال داره، یا بایست الغای خصوصیت بگه ذهب و فضه به عنوان اینکه پول رایج بوده و ملاک مالیت اشیاء بوده، پس اون وقت هر چه ملاک مالیت اشیاء و یتقوم به هل اشیاء، اون زکات دارد به شرایطها. اون وقت یعید این معنا را این که زکات را ما میدونیم خدا که قرار داده دین اسلام رو برای همه مردم تا روز قیامت قرار داده و حکمتی که خدا برای زکات ذکر کرده همین روایاته. اون وقت ممکنه شما در مقام استدلال این جور بگی، یه دلیل سومی در حقیقت میشه، بگید اون ادله عامه زکات، خذ من اموالهم صدقه، اموالهم جمع مضاف مفید عموم، ان الله جعل في اموال الاغنياء ما يكتفي به الفقراء. اینا بگی یه اطلاقات و عموماتی است. اون وقت در زمان پیغمبر و ائمه چون بیشتر مالیت دور اینو چیز میگشته، اینو چیز رو ذکر کردم. در حقیقت تخصیص اون عمومات به نوع چیز قدر متیقنش همون عزمنه است که این مالیت اشیا نوعا دور این نوع چیز میگشته. اما در زمان ماها از باب این که اموال الاغنیا را یه چیزای دیگه تشکیل میده، اون وقت او خذ من اموالهم و جعل فی اموال الاغنیا، یا مثلا فرض بگیرید که آیه شریفه که میگه که انفقوا من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض، کارخانه ماشین سازی، ای من طیبات ما کسبتم نی، اون وقت بنابراین بگید که اون عمومات در زمانهای خاصی که بیشتر ثروت عرب و اونو چیز تشکیل میداده تخصیص خورده به اونا و عفا رسول الله هم نسبت به همون زمانها باشه، در باقی از منه عمومات به جای خودش باقی باشه، تا اون حکمتی هم که خدا برای زکات ذکر کرده محفوظ باشه. این خلاصه بیانیست که اینجا میشد کرد که در حقیقت ما به سه وجه اشاره کردیم، یکی به عنوان این که اینا حواله طلا و نقره، یکی به عنوان این که القاء خصوصیت بکنیم، یکی این که عمومات و اطلاقاتی که زکات رو در مطلق اموال قرار داده تخصیصش به نه چیز بگیم قدر متیقنش او ازمنه ایش که ثروت مردم را او نه چیز تشکیل میداده. وقت در زمانهای ما این عمومات انفقو من طیبات ما کسبتم و من ما اخرجنا لکم من الارض یا و من ما رزقناهم ينفقون، این عمومات به عمومش باقی باشد در زمانهای ما. عقیده، اجازه بفرما، به نظر میاد، اجازه بفرما، اگر همینی که ایشون اشاره کردن عمده چیزی که مرا یه قدری سست میکنه در اعتقاد این معنا اینست که چند مرتبه تا حالا اشاره کردن، شما یقین داشته باشید خمس ارباح مکاسب را خداوند برای چهار نفر سید قرار نداده است. اگه حسابشو بکنید خمس ارباح مکاسب از موضوعات زکوی خیلی زیادتره. برفرض ما زور بزنیم تمام اموالو درش زکات بگیم، اوراق مالیه هم درش زکات بگیم، تازه چند یک میگیم؟ 41. خمس ارباع مکاسب یه 51. اون وقت در تاریخ و روایاتم من خیلی بررسی کردم در تاریخ و روایات چیزی که بتونید ازش استفاده کنید که در زمان پیغمبر و حضرت علی علیه السلام خمس ارباح مکاسب مطرح بوده پیدا نمی کنید. خمس و اگر بود ای بود ای لبان و زهره ای باعث هی میمدن از حضرت علی بپرسن که من حال سالم سر رفته است نمیدونم چی وجوهاتم چنده حسابمو بکن اینجوری که ما حالا داریم. اگه یه همچی چیزی رایج بود این دایستی خیلی واضح باشد در زمان خلفا و در زمان حضرت علی و این دیگه یه چیزی نیست که بگویم سیاست مخالف باش بوده برای که این به نفع بیت المال بوده. خب پولی میگرفتن حکومت ها بایستی به یدعی من حدید اینو حفظش میکردن. ما حدس میزنیم که این که در روایات ما زکات یه قدری در یه جاهای هی ائمه کمش کردن دیدن که زکات در زمان خلفای اموی و عباسی اصلا افتاده در مسیر باطل و از اون طرف همونطور که من سابقه عرض می کردم اصل زکات به جعل خدا بوده است ولی چی زکات داره ای به حساب زمانها و مکانها باید فرق بکنه برای اینکه زکات تابع ثروت مردمه و ثروت مردم به حسب ازمنه و امکنه تفاوت پیدا میکنه. روی این اصل ائمه ما علیهم السلام خواسته اند زکات را به صورت دیگری قرار بدن که هم با حسب ازمنه جور بیاد هم به حسب امکنه هم تو چال اون خلفای اموی و عباسی نره که اونا صرف عیاشیشون بکنن. لذا فرموده ان که در روایات خمس ارباح مکاسب امام میگه که لی من هل خمس من ما یفضل و من معونته. لی که میگه به عنوان شخص خودش نی به عنوان این که حاکم بر حق مسلمین بوده و در اون روایت از امام میپرسه که من به پدر شما بدهکار بودم به شما بدم یا به ورثه پدر شما. حضرت میفرماد ما کان منه به سبب الامامه فهو لی. اونی که به سبب امامت بوده مال منه یعنی مال مقام امامته مالش اشخاص نیست. اون وقت امام حاکم مسلمین چون باید جامعه مسلمین رو اداره کنه سد خلای مسلمین بکنه ائمه علیهم السلام زکاتی را که باید هم با ازمنه تطبیق بکنه هم با امکنه تطبیق بکنه به صورت خمس ارباح مکاسب در ورده باشند و این واقعا به حسب ازمنه و امکنه تطبیق میکنه. ثروت های مردم اموال مردم هم به حسب ازمنه ممکن است اختلاف پیدا کنه هم به حسب امکنه. یه جا انعام ثلاثه هست یه جا اصلا ممکنه انعام ثلاثه نتونن زندگی کنن اما بالاخره یه را درآمدی دارن مردم. گفته باشن هر درآمدی داری پنج یکشو بده این از زکات خیلی زیادتر میشه برای اینکه زکات اگه زورم بزنیم تو همه اموالم قرار بدیم یه چهلم میشه تا یه پنجمه و اگه شما در روایات ارباح مکاسب یه جاشو پیدا کردی که مسئله تنصیف خمس بین سهم امام و سهم سادات باشه اون روایاتی که هست دوست و روایت ارباح مکاسب توش نیست احتمال ما چون میدیم باز نمیخوام حالا اینا بگم به نحو قطعی در این که خمس ارباح مکاسب هست شکی نی روایات هم ها اجماع هم ها احتمال ما میدیم ائمه علیهم السلام اون زکاتی که باید هم به حسب ازمنه قابل پیاده شدن باشه هم به حسب امکنه، این در خمس ارباح مکاسب او رو قرار دادن، به او صورت قرار دادن که این تا یوم القیامه با همه نیازها، با همه زمانها، با همه مکانها بخواند و قابل انطباق باشد. اون وقت اگه این حرف رو زدیم دیگه مسئله زکات اونا حذف میشه. اگر یا بتونه یا باید یا باید اجازه بله پیغمبر اکرم پیغمبر اکرم اونجا روایات دارد که وقتی که خدا زکات خواهد داد وضع رسول الله در این نهتو و افا اما سوا زالک، اونجا معلوم میشه جعل عمومی بوده. وضع رسول الله به ما این که حاکم زمان خودش بوده، لا به ما انهو حکم الله، چون حاکم زمان خودش بوده و ثروت عرب و دیدست اون نه چیزه و زدر اون نه چیز و عفا اما سوازاره، ای عفا مال زمونهاییست که ثروت اون نه چیز تشکیل میده. حالا علایه حاله اگر خمس ارباح مکاسب و شما قبول کردید که این همون زکات به این صورت قرارش دادن، که خب اگه قبول نکردی و گفتید نخیر زکات زکات خمس هم خمسه و این مصرفش جداست از اون، اون وقت ادله تشریع زکات و حکمت زکات و اینا همه رو که حساب بکنی بایستی بگی که این ذهب و فضه که زکات روش قرار دادن به عنوان این که پول رایج بوده و مالیت همه اشیا با این دوتو حساب می شده، اون وقت در زمانهای ما مسئله اسکناس و دلار اینا اون وقت باید بگیم زکات داره. حالا علایه این که شما از یه طرف بگی خمس غیر زکات خمس ارباح مکاسب، از اون طرف زکاتی که هشت و مصرف داره، اینجور موضوعاشو محدود کنی که بشه سب، این معناش این است که خداوند نظر لطفی به فقرای زمانهای ما نداشته. فقرا غیر سید، به فقرا غیر سید زمانهای ما اصلا نظر نداشته و حساب خدا اینجا نعوذ بالله غلط در اومده. این اجمال مسئله که حالا آیا پس ببینیم زکاتی که نسبت به نقدین هست، نقدین ذهب و فضه موضوعیت دارد یا ذهب و فضه به عنوان طریقیت، به عنوان اینکه پول رایج بوده، پس یعنی پول رایج زکات دارد، وقت این حساب و همه اینایی که بعد میگیم مربوط میشه به پول رایج در زمانهای ما. بعد میگیم سکه معامله، میگه ببین طلا و نقره مسکوک به سکه معامله. حالا عرض کردم اهل سنت میگن مطلق طلا و نقره، اما روایات ما دارد مسکوک به سکه معامله، معلوم میشه طلا و نقره به عنوان این که پول رایج بوده و ملاک تقویم اشیا بوده است به عنوانه. در عین حال اینا همه به نحو احتمال من دارم ذکر میکنم، اجمالا بدونید این حرفا اینجا هست و اگر یک کسی بخواد احتیاط کنه جای احتیاط هست، بگید اوراق مالیه هم اگر این شرایطی که بعد میگیم درش محقق شد به حد نصاب برسد و یه سال بمونه و اینا، باید بگیم زکات داره. وقت ببینیم که داریم باشه دیال، باقیش برای فردا که آقایونم بیان. و صلی الله علی محمد و آله.